أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ در تقسیم فرمود اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع به او الظن او الشک. تقسیم رو ثلاثی کرد. مرحوم آخوند تقسیم رو ثنائی کرده، فرموده ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع بالحکم الشرعی الواقعی او الظاهری او لا یحصل له القطع. مقسم رو مرحوم صاحب کفایه اعم گرفت از حکم واقعی و حکم ظاهری، اما مرحوم شیخ مقسم رو حکم واقعی گرفت، ولذا سه فرض پیش اومد: قطع به حکم واقعی، ظن به حکم واقعی، شک در حکم واقعی. ظن به حکم واقعی و شک در حکم واقعی همراه هست با قطع به حکم ظاهری، چون شما ظن به حکم واقعی داشتید یا این ظن معتبره که بر طبق او حکم ظاهری جعل میشه، یا معتبر نیست اصل عملی جاری میشه، اصل عملی هم حکم ظاهری است. پس شما نسبت به حکم واقعی ممکن است بگویید من قطع ندارم در مورد امارات و یا اصول، اما نسبت به حکم ظاهری قطع دارید. مرحوم شیخ چون نظر داشت به حکم واقعی، مقسم رو حکم واقعی میدانست، تقسیم شد ثلاثی. اما مرحوم آخوند یک کاسه کرده، حکم رو اعم گرفته از حکم ظاهری و واقعی. خب فرموده یا قطع به حکم شرعی پیدا می کند اما از واقعی و ظاهری فهو یجب علیه العمل به، یا قطع پیدا نمی کند به حکم شرعی، اون وقت نوبت می رسد به حکم عقل. حکم عقل این است که اگر مقدمات انسداد تمام شد علا مسلک الحکومه، چون اگر مقدمات انسداد علا مسلک الکشف تمام شد، یعنی کشف میکنیم حجیت شرعیه ظن مطلق را، باز میشه قطع به حکم شرعی ظاهری، داخل میشه در اون اذا اما ان یحصل له القطع بالحکم الشرعی واقعی او ظاهری. مقدمات انسداد علی مسلک الحکومه به این است که عقل بگوید که من شما را معذور می دانم، در مقام احتیاط اکتفا بکنید به مظنونات. خب این حکم عقل است، موجب قطع به حکم شرعی نمیشه. وقت شما اگر قطع به حکم شرعی نداشتید، زن پیدا کردید و مقدمات انسداد علی مسلک الحکومه هم تمام شد، عقل میگوید به زن عمل کنید. و الا اگر زن پیدا نکردید یا مقدمات انسداد تمام نشد، سایر اصول عملیه عقلیه، حالا براءت عقلیه، احتیاط عقلی در برخی از موارد، در دوران هم بین المحظورین تخییر عقلی است، شد تقسیم ثنائی. یا قطع به حکم شرعی پیدا می کنید چه ظاهری چه واقعی، فیجب العمل به، یا قطع پیدا نمی کنید به حکم شرعی، فیتعین العمل به حکم العقل، و حکم العقل یختلف و به اختلاف موارد. تقسیم شد ثنائی. حالا از نظر روش که انصافا روش مرحوم آخوند درست نیست، خود ایشان هم در کفایه این گونه مش نکرده. این کار مرحوم آخوند جنبه تلخیص و فهرست نگاری داره، نه بیان موضوع به غرض بحث از احکام موضوع. شما کل کفایه رو خلاصه کردید در این عنوان، اینکه تقسیم موضوع بحث نیست. خود شما هم اینطور بحث نکردید، شما هم بحثتان بر اساس تقسیم مرحوم شیخ بوده. انسان برای بحث باید موضوع رو با قطع نظر از احکام ببینه، بعد راجع به احکام این موضوع بحث بکنه. این که مرحوم آخوند فرموده که آخه تقسیم مرحوم شیخ تداخل داره، چون زن به حکم زن به حکم واقعی اگر معتبر باشه حکم قطع داره. این که مرحوم شیخ فرموده اما ان یحصل له القطع بالحکم الشرعی که مراد حکم واقعی است، او یحصل له الظن او یحصل له الشک، اینها با هم تداخل می کنند، چون ظن به حکم شرعی اگر غیر معتبر باشد حکم شک رو داره، اگر معتبر باشه حکم ظن رو داره، میشه تداخل در احکام این اقسام. ما باید جوری تقسیم کنیم که تداخل در احکام پیدا نکنند. این فرمایش ناتمامیه. چه محضوری داره تداخل در احکام؟ خب شما میگید الانسان و اما مسلمون او مشرکون او کتابیون. انسان یا مسلم است یا کافر کتابی است یا کافر مشرک است، یعنی کافر غیر کتابی تقسیم کردید. کافر کتابی یهودی و نصرانی و مجوسی اگر ذمی باشد ملحق است به مسلم به لحاظ حرمت مالش، چون شما در مقام تقسیم هستید به لحاظ حرمت مال. و اگر کتابی غیر ذمی باشه ملحق به مشرکه، اشکالی نداره. ما برای فهم موضوع باید با قطع نظر از حکم موضوع رو تقسیم کنیم، بعد ببینیم احکامش چیه. تداخل در احکام که محظور نداره که. ما اون مقدار که کمک بکنه به فهم در بحث تقسیم میکنیم. بله، کافر سفید پوست و سیاه پوست تأثیری در بحث حرمت مال نداره، تقسیم نمی کنیم. اما کتابی بودن و غیر کتابی بودن تأثیر داره در بحث حرمت مال. و ولو کتابی بر دو قسم است، یک قسم ملحق است به مسلم فی حرمت ماله و اول کتابی یا ذمی، یک قسم هم ملحق است به مشرک در عدم حرمت مالش و اول کتابی یا غیر ذمی. این که اشکالی نداره. حالا این بحث بحث مهمی نیست، مهم اینه که ما ببینیم اون فرمایش صاحب کفایه که فرموده که آقا احکام در علم اصول مختص به قطع و به قطع به حکم واقعی نیست، برای چی شما میگید مقسم و محور حکم واقعی است؟ قطع به حکم ظاهری هم موضوع است برای منجزیت و معذریت. زن به حکم ظاهری هم مثل این که خبر ثقه قائم بشه بر جریان استصحاب. صحیحه زراره لا تنقض الیقین بالشک امارتون علی الحکم ظاهری الاستصحابی. خب اینم حجته. این فرمایش مرحوم آخون قابل تأمله که ببینیم آیا این فرمایش مرحوم آخون که احکام قطع و زن و شک اختصاص نداره به قطع به حکم شرعی واقعی، قطع به حکم شرعی ظاهری هم حجت است، قطع به حکم شرعی ظاهری هم حجت ذاتیه هست، ظن به حکم شرعی ظاهری هم اگر معتبر باشد حجت اعتباریه است. این فرمایش مرحوم آخون رو مناسب است بررسی کنیم. انصاف اینه که خب فی الجمله حق با مرحوم آخونده، قطع به حکم شرعی ظاهری منجز هست و معذر هست، منتها منجز حکم ظاهری نیست، منجز حکم واقعی است. قطع به حکم شرعی ظاهری موضوع هست برای منجزیت، اما منجزیت نسبت به واقع. اگر شما قطع پیدا کردید به این که واجب هست احتیاط بکنید در لحوم، قطع پیدا کردید که واجب است در لحوم انسان احتیاط بکند. قطع داشتی به وجوب شرعی ظاهری احتیاط، اونقدر منجزه، اما نه منجز وجوب احتیاط، منجز حرمت واقعیه این لحم مشکوک. نتیجه این میشه اگر واقعا وجوب احتیاطی در کار نبود، قطع شما جهل مرکب بود، قطع پیدا کردید به وجوب احتیاط در لحوم، اما اشتباه کردید. لحوم با غیر لحوم فرق نمی کنه. اما اگر فی علم الله این لحم مشکوک لحم ارنب باشه و حرام باشه، شما معصیت کردید. هرچی میگید خدا من خیال میکردم وجوب احتیاط در لحوم هست، بعدها فهمیدم لحوم وجوب احتیاط ندارن مثل بقیه اطعمه مجرای قاعده هلند، خطاب میرسه که تو مرتکب شدی این حرام واقعی را بدون عذر. واقعا این لحم لحم ارنب بود، دیگران چون جهل مرکب نداشتند اصالت الهل جاری کردند، گفتن ان شاء الله که لحم شات است، خوردن نوش جانشان، حرام واقعی را مرتکب شدن ان عذرن رزق رزقه الله. اما شما حرام واقعی را بدون عذر مرتکب شدید، مستحق عقابید بر عصیان. و همینطور است اگر اماره قائم میشه بر حکم ظاهری و بعد کشف خلاف بشه که همچه حکم ظاهری نداشتیم، بالاخره این اماره بر حکم ظاهری منجز هست، اما نه منجز حکم ظاهری، منجز واقع مشکوک. اما اصول عملیه در موارد شک در حکم ظاهری، این بحث بحث مهمیه. اصلا اصول عملیه جاری میشن در موارد شک در حکم ظاهری یا جاری نمیشن؟ یک اصل عملی استصحابه. استصحاب در حکم ظاهری جاری میشه. خب انصافا روشنه که استصحاب اگر در احکام جاری بشه فرق نمی کنه، چه در حکم واقعی مشکوک چه در حکم ظاهری مشکوک، مشکلی نداره. اگر مجتهدی اعلم بود از او تقلید کردیم، بعد مجتهد فالاعلم اونقدر درس خواند و اون مجتهد اعلم به خاطر گرفتاری مرجعیت نتوانست به اندازه کافی استمرار داشته باشه فعالیت علمیش، که این فلاعلم مساوی شد با اون مجتهد اعلم شما. الان شک میکنید که آیا اون مجتهد اعلم که سارا مساویان، هنوز هم فتوایش حجته یا نه؟ خب کسی که استصحاب رو در شبهات حکمیه قبول داره، خب استصحاب میکنه بقای حجیت رو، میگه قبلا حجت بود فتوای این آقا چون اعلم بود، احتمال میدیم هنوزم فتوای او حجت باشه، استصحاب میکنه بقای حجیت رو. ما نفهمیدیم در برخی از کلمات حضرت امام هست استصحاب حجیت معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ حجیت به عنوان یک حکم ظاهری مجرای استصحاب است. قبلا یقین داشتیم به حدوث حجیت، الان شک داریم در بقای حجیت، استصحاب میکنیم. بله، یه مطلبی مرحوم آقای سعد در بحوث داره، اگه اون مطلب درست بشه استصحاب حجیت دیگه جاری نمیتونه بشه، و اون مطلب اینه که ایشون میگه ما از آیه لا تقف ما لیس لك به علم ارشاد به عدم حجیت زن رو میفهمیم، که انه گفته از زن و لیس به حجه الا ما خرج به دلیل. ایشون استظهار میکنه از این آیه که این آیه اماره هست بر بیان عدم جعل حجیت برای زن. هر مقدار که دلیل داشتیم رفعیت میکنیم از این عموم. و اگر این مطلب درست بشه وقت اماره مقدمه بر استصحاب. این امارت میگه هیچ زنی حجت نیست الا ما خرج به دلیل، فتوای اعلم بالفعل خارج شده از این عموم، اما فتوای اعلم سابق اصالت العموم میگه داخل در لا تقف ما لیس لک به علم، و اماره اصالت العموم که از امارات مقدمه بر اصل عملی است که استصحاب باشه. و نقض میشه با آیستد که شما تو اصول اینجور میگید، تو فقه میایید فتوا میدید که میشود از این اعلم سابق تقلید کرد، دلیلتون هم استصحاب بقای حجیته. شما با اون مطلب اصولیتون نباید استصحاب حجیت جاری کنید، چون شما اماره قائلید بر این که لا تقف ما لیس لک به علم، اماره میدونید بر عدم حجیت زن. خرجنا عن هذه الاماره فی فتوى الاعلم، اما فتوای اعلم سابق و مساوی فعلی داخل در عموم این آیه است. البته اصل استظهارشون رو ما قبول نداریم، لا تقف ما لیس لک به علم رو ارشاد به عدم حجیت زن نمیدانیم، بحث دیگریه. اما وقتی ایشون میگه استظهار میکنیم این آیه ارشاد است به عدم حجیت زن، باید به لوازمش هم ملتزم بشه. خب پس استصحاب حکم ظاهری مثل استصحاب حجیت مشکل نداره، یا استصحاب ملکیت ظاهریه، یا هر حکم ظاهری دیگه. یک نتیجه ای که اینجا میگیریم و نوعا غفلت میشه از این نتیجه، در اطراف علم اجمالیه. گاهی علم اجمالی شک که در دو طرف همزمان حادث میشه، همزمان شک میکنم این آب نجسه یا اون آب. خب اصالت و طهاره در این دو آب تعارض میکنه، اما گاهی یک طرف علم اجمالی ما زودتر شک کردیم در آن. ما ساعت 7 شک کردیم این آب الف پاک است یا نجس، قاعده طهارت جاری کردیم. ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو آب، یا این آب الف یا اون آب ب، نجس بوده. ما یه حرفی میزنیم اینجا، تأمل بفرمایید ببینید درسته یا نه. میگیم آقا چه اشکالی داره استصحاب بکنید طهارت ظاهریه این آب الف را، چون از ساعت 7 تا 8 قاعده طهارت در این آب الف جاری بود، هنوز علم اجمالی به وجود نیامده بود، کل شیء لک طاهر شاملش میشد. ساعت 8 علم اجمالی آمد و باعث شد دلیل کل شیء نظیف به عنوان یک اماره، خود دلیل این موثقه امار خبر ثقه است، اماره است، میگه کل شیء نظیف. این خبر ثقه به عنوان اماره بر طهارت ظاهریه تعارض میکنه، چون نسبت به این آب الف اگر بخواد جاری بشه از ساعت 8 به بعد، نسبت به آب ب هم بخواد جاری بشه، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. هم آب الف رو میتوانی بخوری هم آب ب را، خب یکیش قطعا نجس شده. شمول نسبت به احد و هما دون الاخر هم ترجیح بلا مرجحه از ساعت 8 به بعد، اما از ساعت 7 تا 8 که مشکلی نداشت. و ما تا ساعت 8 دلیل بر قاعده طهارت در آب الف داشتیم، بعد از ساعت 8 دلیل بالمعارضه ساقط شد. اما خدا برکت بده به استصحاب، استصحاب میکنیم طهارت ظاهریه در این آب از ساعت 7 تا 8 که بود ان شاء الله بعد از ساعت 8 هم ادامه دارد. چه اشکالی داره؟ مثل همون مثالی که خود آیسد زده در مجتهد اعلم که سارا مساویان لغیره، خب در زمانی که مساوی میشه اعلم با غیر اعلم، دلیل حجیت فتوا تعارض میکنه. در زمان تساوی دلیل حجیت فتوای این آقایی که الان مساوی است با مجتهد دیگر، الان دلیل حجیت فتوا در مورد این دو نفر تعارض میکنه. اما استصحاب حجیت فتوای این آقا که قبلا اعلم بود که مشکل نداره، که او که معارض نداره، چون در اون مجتهد دیگر که استصحاب حجیت نداریم، اون مجتهد قبلا فل اعلم بود، استصحاب حجیت فتوا نداریم. هر کجا قانونی که ما ارائه میدیم اینه، بنابر مسلک مشهور که استصحاب در شبهات حکمی جاری است، هر کجا شک در یک طرف علم اجمالی متقدم بود بر حدوث علم اجمالی، ما میتوانیم حکم ظاهری را در اون فرد، در اون فرد که شک در او سابق بوده استصحاب کنیم. ولذا در اون فرع فقهی که قبلا مطرح می کردیم که شخصی جنوب بود، نماز صبحش رو خوند، بعد از نماز صبح شک کرد که آیا غسل کردم و نماز صبح خوندم یا حواسم پرت بود رفتم حمام آبتنی کردم خودم را شستم غسل نکردم. خب بعد از این که شک کرد قاعده فراق جاری میکنه، ان شاء الله برای نماز صبح غسل کردم ولی برای نمازهای بعدی باید بره غسل بکنه. خب بعد از چند دقیقه مجبور شد که تجدید وضو بکنه، رفت تجدید وضو بکنه، گفتن علم اجمالی پیدا شد چون حدث اصغر ازت صادر شد، حدث اصغر ازت صادر شد، علم اجمالی پیدا شد. چه علم اجمالی؟ علم اجمالی پیدا کردی که یا نماز صبحت رو بی غسل خوندی فوجب علیک عادتها، و یا نماز صبحت رو اگر با غسل خوندی الان بعد از این حدث اصغر باید برای نماز بعدی وضو بگیری. غسل کردن به تنهایی کافی نیست، چون اگر قبل از نماز صبح غسل کردی خب دیگر جنوب نیستی و الان محدث به اصغر شدی، پس باید وضو بگیری. قاعده فراق در نماز صبح معارضه میکنه با استصحاب بقاء جنابت، به لحاظ این که میگه لا یجب علیک الوضوء للصلاة الآتیة بل یجب علیک الغسل. خب قبول، تعارضا تساقطا، اما اونهایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارید شما چرا نمیایید استصحاب کنید صحت ظاهریه نماز صبح را؟ من 5 دقیقه در حال شک در صحت نماز صبح قاعده فراق داشتم، بعد حدث اصغر صادر شد، اون 5 دقیقه قاعده فراق داشتم، یعنی صحت ظاهریه داشت اون نمازم. خب بعد از حدث اصغرم استصحاب میکنم بقاء اون صحت ظاهریه رو و اون استصحاب بقاء صحت ظاهریه میگه که نماز صبح ان شاء الله صحیحه، فقط برای نمازهای بعدی برو همراه با غسل وضو هم بگیر از باب احتیاط. خب این راجع به استصحاب، اما مهم در مقام اصل براءت، اصل براءت از حکم ظاهری جاری میشه یا نمیشه؟ اجازه بدید یک مثالی بزنم چون این بحث خیلی مهمه، از نظر اصولی بحث مهمی است، اختلاف شدیدی در اینجا است که آیا خود حکم ظاهری تنجیزی مثل وجوب احتیاط، آیا از وجوب احتیاط میشه براءت جاری کرد؟ یا حتما باید براءت از حکم واقعی مشکوک جاری کنیم. مرحوم آقای خویی مختلف صحبت کرده، حالا کار نداریم، گاهی نقل شده که فرموده چه اشکال داره براءت از وجوب احتیاط جاری کنیم، گاهی اجرا نکرده براءت از وجوب احتیاط، اینجور که ظاهر هست ایشون کلامشون مضطرب. شما ممکنه بفرمایید که آقا ما نیاز نداریم به براءت از وجوب احتیاط، حالا برفرض جاری بشه به چه درد میخوره؟ ما همیشه براءت از حکم واقعی مشکوک داریم و هو العمده. حالا براءت از وجوب احتیاط شک میکنیم که آیا شارع جعل وجوب احتیاط کرد در مورد لحوم یا نکرد، براءت از وجوب احتیاط جاری بشه یا نشه مهم نیست، مهم اینه که از حرمت واقعیه این لحم براءت جاری میکنیم. میگیم بله نوعاً همینه که شما میگید، اما بعضی موارد ما نیاز داریم به این براءت از حکم ظاهری. کجا؟ اگر یک شخصی آمد به ما گفت که نماز جمعه واجبه، این آقا اگر ثقه بود خب صدق العادل میگفت واجب است، تصدیق کنی او را، میشد حکم ظاهری تنجیزی. اما نمیدونیم ثقه است یا ثقه نیست. یک زمانی ثقه بوده یک زمانی غیر ثقه، توارد حالتین شده. الان ما نمیتونیم استصحاب کنیم وثاقت این آقا رو، نمیتونیم استصحاب هم کنیم عدم وثاقتش رو. پس راهی برای این که بگیم که این آقا وجوب تصدیق ندارد خبرش ما نداریم. حالا چه بکنیم؟ این مثال مشکل پیدا میکنه. چطور؟ مشکلش اینه، ما یقین داریم براءت شرعیه، براءت شرعیه از وجوب صلات جمعه، یعنی براءت شرعی از حکم واقعی مشکوک، تخصیص خورده به دلیل صدق العادل. چون صدق العادل یعنی اذا اخبرک الثقه بشیئن فعمل به خبره ولو کنت شاکن. اینه دیگه، این صدق العادل میشه مخصص رفع ما لا یعلمون. براءت شرعیه از وجوب نماز جمعه تخصیص خورده به جایی که لم یخبر الثقه به وجوب صلات الجمعه، چون دلیل صدق العادل میگه صدق العادل ولو کنت شاکن مخصص رفع ما لا یعلمونه. خب ما میتونیم در شبهه مصداقیه خبر ثقه که شبهه مصداقیه مخصصه به عموم رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم؟ نمیتونیم. در شبهه مصداقیه مخصص که نمیشه با عام تمسک کرد، این مورد شبهه مصداقیه قیام خبر ثقه است بر وجوب نماز جمعه، میشه شبهه مصداقیه مخصص رفع ما لا یعلمون. چجور توسط کنیم به براءت شرعیه از وجوب نماز جمعه با توجه به اینکه شاید مصداق قیام خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه باشه و صدق العادل مخصص رفع ما لا یعلمونه؟ شبهه مصداق چی؟ بس مناقشه در مثال نکن. این آقا این آقا یک زمانی ثقه بوده یک زمانی غیر ثقه، پس نمیدونم الان خبر او بر وجوب نماز جمعه خبر ثقه است بر وجوب نماز جمعه یا خبر غیر ثقه، میشه شبهه مصداقیه مخصصه رفع ما لا یعلمون. در شبهه مصداقیه مخصص که نمیشه با عام رجوع کرد، پس چجور من براءت شرعی جاری کنم از وجوب نماز جمعه؟ اینجاست که بحث نتیجه میده که آیا حالا که نمیتونم براءت از وجوب نماز جمعه جاری کنم، میتونم براءت از وجوب ظاهری تصدیق این شخص، وجوب ظاهری عمل به خبر این شخص جاری کنم؟ بگم شک دارم که عمل به خبر این شخص بر من وجوب ظاهری دارد یا ندارد. رفع ما لا یعلمون به جای براءت از وجوب واقعی نماز جمعه که شبهه مصداقیه است، بیام براءت جاری کنم از خود وجوب ظاهری عمل به خبر این شخص. آیا میتونم؟ و این مفید هست. مرحوم آقای صدر معتقده که هم این کار رو میتونم بکنم، هم لازم این کار رو بکنم و هم مفیده. ببینیم آیا این فرمایش تمامه یا نه.